أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بالظلام للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. بعد از بازگو کردن قصه بدر اصل کلی را که حاکم بر نظام هستی است بازگو فرمود و این است که ذات اقدس اله هرگز به احدی ظلم نخواهد کرد و آسیبی که دامنگیر کفار حجاز شد در اثر تبهکاری های دیرینه خود اینها بود، نظیر اون چه که دامنگیر آل فرعون شد و نظیر اون چه که دامنگیر کفار قبل از فراعنه شد. همونطوری که این گروه در اثر تشابهت قلوبهم به کفر و استکبار مبتلا شدند، ذات اقدس اله هم بعد از اتمام حجت بالغه اینها را کیفر داد، اینها را مؤاخذه کرد. فأخذهم الله بذنوبهم، نحوه مؤاخذه را در آیه بعد مشخص فرمود که فأهلکناهم بذنوبهم و اغرقنا آل فرعون. اون چه که در آیه بعد می آید که فأهلکناهم بذنوبهم و اغرقنا آل فرعون به منزله شرح فأخذهم الله بذنوبهم است که کیفیت مؤاخذه را شرح می‌دهد. نحوه مؤاخذه آل فرعون غرق بود، نحوه مؤاخذه دیگران اهلاک بود به مانند آن. پس این آیه که فرمود فأخذهم الله بذنوبهم مؤاخذه را بالقول المجمل بیان فرمود، ولی در آیه بعد این مؤاخذه را به صورت مفصل شرح داد که به نحو اهلاک بود به نحو غرق بود. فرق میکرد دیگه، هر کسی را برابر گناه او کیفر داد، چون همه را که غرق نکردن. ان الله قوی شدید العقاب، از اینکه فرمود ذات اقدس اله شدید العقاب است معلوم میشود که درباره اینها تصمیم عقاب شدید گرفتن. گاهی ذات اقدس اله به عنوان سریع الحساب ظهور میکند، گاهی به عنوان شدید العقاب ظهور میکند و مانند آن. هر کاری که مطابق با حکمت باشد انجام میدهد، هیچ کاری مخالف با حکمت از خدا صادر نمیشود، چون که هیچ دعایی هم که مخالف با حکمت الهی باشد مستجاب نمیشود و هیچ توسلی هم که مخالف با حکمت الهی باشد اثر ندارد. این از بیانات نورانی امام سجاد سلام الله علیه است در صحیفه سجادیه که در این دعا فرمود یا من لا تبدل حکمته الوسائل، یعنی ای خدایی که هیچ توسلی حکمت تو را عوض نمی کند، ما هر توسلی را تقدیس بکنیم به او امر متوسل می شویم، نمی توانیم به وسیله توسل کاری از شما دریافت بکنیم که برخلاف حکمت باشه. چون ذات اقدس اله حکیم است و حکیمانه انعام یا تعذیب دارد، گاهی حکمت او اقتضای صبر می کند، گاهی حکمت او اقتضای سرعت دارد. اونجا که مقتضای حکمت او اخذ سریع است به اسم سریع الحساب ظهور می کند، اونجا که حکمت او اقتضای تحمل دارد به عنوان صابر ظهور می کند. گاهی هم به حسب ظاهر خدای سبحان مهلت می دهد، لکن این امهال با سرعت حساب خدا هماهنگ است. در بعضی از موارد که خدا مهلت می دهد تلیعه مؤاخذه را شروع کرده است، در باره کسانی که مدتی متنعم و مترف و مصرف ها زندگی می کنند، خداوند به عنوان سریع الحساب دارد اینا را عقاب می کند، لکن اینا خیال می کنند که خدا به اونها مهلت می دهد و این مهلت به سود اونها نیست، بلکه یک بیماری خانمون براندازی بر اینها تحمیل می شود که اونها راه علاج را گم می کنند. پس سه نحو برخورد می کند ذات اقدس اله. گاهی سریع الحساب است، فوراً بساط ستم را بر می چیند. گاهی هم صبر می کند، بعد از مدتی کیفر میدهد. گاهی از همون اول به عنوان سریع الحساب ظهور میکند، اما میخواد چون عقاب شدید بکند مقدمات تعذیب را دارد فراهم میکند. اونجایی که مقدمات تعذیب را دارد فراهم میکند با سرعت حساب شروع میکند، منتها تا این شخص مبتلا بشود برانداخته بشود یه مقدار طول میکشد. نظیر اونچه که در آیه 178 سوره مبارکه آل عمران قبلا گذشت که ولا یحسبن الذین کفروا انما نمری لهم خیر لانفسهم انما نمری لهم لیزداد و اطمن ولهم عذاب مهین. فرمود کفار فکر نکنن ما این مهلتی که میدیم به سود اونهاست یا کسی اونها را نمیخواد مؤاخذه کند. یه بیماری های الان مبتلا میشوند که این بیماری ها باید مزمن باشد، وقتی که ظهور کرد دیگه علاج پذیر نیست. بنابراین الان این مهلتی اونها در حقیقت از ریشه برانداختن است. ما داریم پایه ها را ویران میکنیم ولی اینا نمیدانند. این است که در بعضی از آیات دیگر فرمود فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف. گاهی ذات اقدس اله خانه کسی را از سقفش خراب میکند، همین که کسی ستم کرد میبیند که سقف خانه دارد میریزد. گاهی در همون خانه هست و سقف نمیریزد، دیوار نمیریزد، ولی خداوند دارد پایه ها را ویران میکند. وقتی پایه ویران شد کل خانه بر سر اون اهلش فرود میآید. در اون موارد است که فرمود فأتى الله بنيانها من القواعد، یعنی از راه پایه ها عذاب الهی شروع شده است. خب پس گاهی ذات اقدس اله با سرعت عذاب میکند، گاهی صبر میکند بعضی مدتی میگیرد، گاهی نه همون اول با سرعت داره تعذیب میکند، منتها دارای مقدمات طولانی و دراز مدت است که در آیه 178 سوره آل عمران فرمود کفار فکر نکنند ما این مهلتی که میدیم به سود اونهاست. این مهلت در حقیقت برای شدت عذاب و شدت انتقام ماست. در جریان آل فرعون که فرمود که دعب آل فرعون، سه نسل را ذات اقدس اله بازگو میکند در سه مقطع حساس تاریخی، یکی قبل از فرائنه، یکی عصر خود فرائنه، یکی هم عصر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، که در همه موارد فرمود این کفاری که ما اونها را تعذیب کردیم روش زشت اینها مثل روش آل فرعون و الذین من قبلهم بود. این آیه محل بحث این است که دعب آل فرعون و الذین من قبلهم. این جریان آل فرعون و الذین من قبلهم را که با تذکره مشرکین و کفار عصر ذکر میکند که مال سمقت است، این هم در سوره مبارکه آل عمران آمده، هم در سوره انفال که محل بحث است. در سوره آل عمران آیه 11 به بعد این است که دعب آل فرعون و الذین من قبلهم کذبوا بآیاتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شدید العقاب. در این آیه سوره انفال که محل بحث است فرمود که دعب آل فرعون و الذین من قبلهم. تفاوتی که بین آیه سوره آل عمران و آیه انفال هست آن است که در جریان سوره آل انفال از زرندوزی و سرمایه و ثروتمداری آل فرعون یا سخن به میان آمده. در اونجا فرمود به اینکه قدرت‌های مالی و فرزندان اونها مشکل اونها را نتوانست حل بکند. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار كذب آل فرعون والذين من قبلهم. اما آیه که محل بحث است در سوره مبارکه انفال، این ناظر به بخش نظامی است، برای اینکه در جریان جنگ بدر است و خطری که از ناحیه مهاجمان نظامی حجاز مسلمین را تهدید میکرد بازگو کرد. بعد قصه بعد فرمود ما اونها را به هلاکت مبتلا کردیم که دعب آل فرعون و الذین من قبلهم، که اونجا در این گونه از موارد سخن از قدرت نظامی آل فرعون و من قبلهم هست. پس اونجا در سوره آل عمران آمده سخن از قدرت مالی اونها بود و اثر نکردن قدرت اقتصادی اونها، و اونچه در سوره انفال مطرح است قدرت نظامی و اثر نکردن توان نظامی آل فرعون و الذین من قبلهم هست. این تفاوت هست. اما اینکه فرمود ان الله شدید العقاب، یعنی درباره اینها سریع العقاب نبود ولی شدید العقاب بود. شدت عقاب در بحث دیروز اشاره شد که به شدت متعلق برمیگردد، وگرنه ذات اقدس اله مهمترین کارهای عالم را با آسان‌ترین کارهای عالم یکسان انجام میدهد. یعنی دو تا کار را قرآن کریم ذکر میکند که یکی مشکل ترین کار عالم است که از او مشکل تر دیگه فرض ندارد، یکی هم آسان ترین کار است که از اون آسان تر فرض ندارد. هر دو را ذکر میکند و تمام هر دو برای خدا آسان است، اما اون کاری که از اون مهمتر فرض ندارد اون هشت اکبر است. هشت اکبر یعنی کل نظام امکانی را به هم زدن و نظام نو افکندن، از سماوات و ارضین و فرشته ها و افلاک و املاک همه و همه بر هشت اکبر. غیر از هشت اکبر است که انسان ها بخواد مشروع بشود. در هشت اکبر که ان الاولین و الاخرین لمجموعون الى میقات و معلوم، در باره هشت اکبر که یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات، یعنی تبدل السماوات و غیر السماوات، کل زمین ها عوض میشه، کل آسمون ها عوض میشه، اولین و آخرین لمجموعون الى میقات و معلوم، که زلزله ساعت شیء عظیم، از اون کار مهمتر دیگه فرضی نداره که کل عالم بخواد عوض بشه، عالم نو و تازه طرح بشه، دیگه از این کار مهمتر که فرضی نداره. خب از کار اولش شاید مشکل تر باشه. این رو فهمه هشتون علینا یسیر، این هشت اکبر نه تنها هشت انسان، هشت اکبر زمین محشور میشه، آسمان ها محشور میشن، فرشتگان محشور میشن، اشجار و احجار محشور میشن، حیوانات محشور میشن در هشت اکبر. درباره هشت اکبر فرمود هشتون علینا یسیرون. در جریان ساده ترین کار هم سایه است که فرمود اعلم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعلنا ساکنا ثم جعلنا الشمس علیها دلیلا. آنگاه درباره سایه فرمود بک ثم قبضنا الینا قبضا یسیرا، اگر یسیرا یعنی تدریجا باشد که از بحث بیرون است، اما اگر یسیرا یعنی سهلا باشد، فرمود برچیدن بساط سایه برای ما آسان است. سایه ظل یک مرزی است تقریبا بین وجود عدم، اگر عدم باشه میشه ظلمت و اگر وجود باشه میشه نور، این یه وجود ضعیفی است، نه واسطه بین وجود عدم باشه، که از اون مرز بگذاریم دیگه محدوده عدم، از سایه ضعیفتر دیگه چیزی در عالم فرض ندارد. فرمود برچیدن بساط سایه برای خدا آسونه. خب اگر یسیرن و نوی تدریجن نباشد بنای سهل باشد. این دو حاشیه کار که یکی مهمترین کار عالم است، یکی آسانترین کار عالم، هر دوشون به اراده وابسته است نه به اعمال قدرت از نظر اعضا و جواره، چون فاعل لا بالحرکات، چون با اراده کار انجام میدهد و اراده آسان است. ما الان اراده بکنیم یه دریایی در ذهن ما ایجاد بشود یا اراده بکنیم یه قطره‌ای در ذهن ما ایجاد بشود، هر دو سهل المعونه است. بنابراین چیزی بر ذات اقدس اله شدید به مانند اون نیست، نه حالتهای نفسانی متفاوت دارد نه قدرتهای بدنی گوناگونی، همش با اراده است. پس شدت عقاب به شدت عذاب به شدت اون متعلق است نه به شدت اراده. اگر در محل بحث فرمود خداوند شدید العقاب است، نه یعنی حالتهای نفسانی خداوند در نحوه عقاب فرق میکند یا قدرت هایی که اعمال می کند فرق می کند که به حرکت های بیشتری دارد یا کمتری دارد، بلکه متعلق این اراده فرق می کند. اون چه در آیه 102 سوره مبارکه هود آمده این است کذالک اخذ ربک اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه علیم شدید، یعنی مأخوذش این است، نه اینکه در بعضی از موارد مثلا ذات اقدس اراده شدید است اون خصوصیت های نفسانیش کم است، در بعض موارد خصوصیت نفسانی زیاد است، این طور نیست. آیه 42 سوره مبارکه قمر این است که کذب و با آیاتنا کلها فاخذنام اخذ عزیز مقتدر، که این هم باز ناظر ما است که اون مأخوذ متعلق اقتدار بود، نه اینکه ما را در اقتدار اعمال شدتی کردیم یا مثلا تحولات نفسانی ما بیشتر بود، بیشتر عصبانی شدیم یا حرکات بدنی و اعضا و جوارح ما معاذ الله بیشتر بود، این طور نیست. و پس ان الله شدید العقاب ناظر به این است که متعلق تفاوت میکنه. بعدم فرمود باب احون علی در باره آسمان ها زمین، فرمود اینو اشد و خلقن، مگر نمی‌بینید که ما آسمان ها را خلق کردیم، لخلق السماوات اکبر من خلق الناس، یعنی اون مخلوق مهمتر از این مخلوق است. در اونجا دو تا بحث است، یکی اینکه انسان بالاتر از آسمان ها و زمین است، یکی اینکه زمین و آسمان بزرگتر از انسان است. اگر انسان خلیفه الهی باشد مثل انبیا و اولیا و صدیقین و شهدا و صالحین و امثال ذلک بر حسب تفاوت مراتب خلافت، اینها کسانی هستند که بالاتر از آسمان هستند، بالاتر از زمین هستند. کاری از اینها ساخته است که آسمان بار امانت نمیتونه بکشه و این انسان است که میتونه بکشه. این همان است که در السماوات و الارض و الجبال فابین یحملنها و اشفقن منها لکن حمل الانسان. اگر انسان خلیفه خدا باشه از آسمان زمین بالاتر و مهمتر و نیرومندتر است. برای اینکه لو انزل هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اما همین قرآن به پیغمبر نازل شده است، پیغمبر در کمال قدرت تحمل کرده است. پس اگه کسی ولی الله بود، خلیفة الله بود، نبی الله بود، رسول الله بود، از آسمان زمین مقتدرتر است. اما اگر نه، یه آدم معمولی بود، این آدم معمولی که یک متر و چند سانت قامت اوست و نیم متر قصر او، این چه قدرتی داره؟ بفرمایید آخه شما اگر اون معنویت و خلافت و اون تقوا رو نداشته باشی، زمینی که راه میری از شما بزرگتره، کوهی در دامنه او هستی از شما مهمتره، آسمانی که بالای سر شما سایه داد از شما مهمتره. انکه لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، آسمانی هم که بالای سر شما سایه انداخت اکبر من خلق الناس. انسان منهای ولایت نبوت و رسالت و میشه هیکل مادی، این هیکل مادی از همه اینا کوچیک‌تره دیگه. پس به تک تک اینا اشرف و فهمو تک تک اینا از شما مهم‌تره. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، اگه به قد و قامت میاندازی که اون از تو سنگین‌تره، اگر به ارتفاع اونی که اون آسمان از شما بالاتره، اگر به تقوا و کرم معنویت به بازی بلحق با توست، برای اینکه کاری میکنی که اون امانت تو میتونی هم بکنی، تو امین اللهی و آسمان و زمین امین الله نیستن، این قدرت همراهش ندارن. اینه که در اون بخش ها همون انتم اشد و خلقن ام سما بناها رفع از سمکه ها و سواها یا اکبر من خلق الناس نسبت این سنهای معمولی. چرا او اشد هست؟ منتها شدتش به این نیست که معاذالله عصبانیت بیشتری پیدا کنه، حالت نفسانی پیدا کنه معاذالله، بل اینکه او منزه از تغییر و تبدل و تحول است که در بسیار از آیات قرآن کریم آمده و اون خطبه معروف نهج البلاغه هم دارد که چیزی باعث تحول حال ذات اقدس الله نخواهد شد که وقتی عصبانی بشه یه وقتی نمیشه. خب بعد فهمو ذالکه بان الله اصل کلی این است، ذالکه بان الله لم یکن مغیرا نعمت انعامها لقوم حتی یغیروا ما بانفسهم و ان الله سمیع علیم. این از اون قرر آیاتی است که هم در سوره مبارکه انفال آمده هم در سوره مبارکه رعد و بیانگر سنت الهی است در وعده و وعید. یه اصلی است به عنوان وعده، یه اصلی هم پس به عنوان وعید، هر دو را این آیه سوره انفال و سوره رعد در بر دارد. فبود اولا نعمت هایی که ذات اقدس اله به افراد دارد، نعمی که افراد دارن از انعام الهی است، از خودشون نداشتن، از دیگران هم نگرفتن. هر نعمتی که در دست دیگران است ذات اقدس اله داد، ما بکن من نعمتن و من الله. این یه اصل. اصل دوم تداوم نعم، ادامه نعمت هاست، که این هم نعمت است روی نعمت. این ما بکن من نعمتن بقای نعمت هم شامل می شود. اینه که آمده است که ما بکن من نعمتن فمن الله، اصل نعمت من الله است، تداوم نعمت هم نعمت اخرى این من الله است. پس این دو مطلب رایگان از طرف ذات اقدس اله آمده. امر سوم آن است که نعمتی را که داد و ادامه هم داد، حالا میگیره یا نمیگیره، فرمود به این که مادامی که تحول درونی پیدا نشه ما نمیگیریم، همچنان ادامه میدیم. اگه تحول پیدا بشه میگیریم. خب پس اون نعمت ابتدایی که منت و کبتدا و نعم و کبتدا در صحیفه سجادی آمده است، نعمت ابتدایی است. ادامه نعمت که نعمت فوق نعمت است، این هم نعمت الهی است. ازاله این نعمت سخن از وعید است دیگه، وعده تمام شد. فرمود لم یکو مغیرا نعمتا انعمها علی قوم، تا اینجا مرز وعده بود، یعنی نعمتی که ما دادیم رایگان دادیم، مدتی هم ادامه دادیم، همچنان ادامه میدیم، ما نمیگیریم از کسی. از اینجا مرز وعید شروع میشه، مگر اینکه خود شخص باعث بشه که نعمت از او رخت بربنده. حتی یغیر ما به انفسهم، این یه اصل کلی است. اصل کلی را در بعضی از ادعیه مشخص کردن، اللهم اغفر لی الذنوب التي تغير النعم. هر گناهی هم نعمت رو عوض نمی کنه، برای هر گناهی یک کیفر خاصی است، یکی تحبس و دعاست، یکی تقطع الرجا است، یکی تنذر البلاست، یکی کذا به کذا، یکی هم تغیر النعم است. یه بابی را مرحوم فیض رضوان الله در وافی منعقد کرده است، البته در جوامع روایی دیگه هم بود، ایشون غالب این روایاتی را که آثار سوءشون در احادیث مشخص شده است اینا را بیان کردن. اون گناه که تغییر نعم چیه، اون گناه که تحبس و دعا چیه، اون گناه که تقطع الرجا چیه، اون گناه که تنزل البلا چیه به مانند. خب بس همه گناه ها اینطور نیست که تغییر نعم باشه، اینم یه مطلب. هر گناهی البته اثر سوء خاص خود را خواهد داشت، بعضی در دنیاست بعضی در آخرت است، بعضی ازاله نعمت نیست ولی آمدن یه بلای دیگه است به مانند اون، ولی بعضی از گناهان است که زمینه تغییر نعمت است، اینم یه مطلب. و گناه هم از خصوصیت‌های نفسانی شروع می‌شود، تحول در درون آدم پیدا می‌شود. اصولا گناه آن است که از درون نشأت بگیرد. اگر کسی از درون عالماً آمدن توهی را تن در ندهد و سهو و نسیان باشد که رفع عن امتی تست، عمده هم اون تحول درونی است. چون که در سوره مبارکه زمر وقتی از گناه یاد می‌کند، آیه 53 سوره مبارکه زمر است که قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم. تمام گناه از اینجاست دیگر، انسان در درون خود و به درون خود و به خیشتن خیش ستم میکند، اسراف میکند، یا معاذ الله کفر است یا سوء خلق است یا نیت زشت است یا حسد است و نمیمه است و امثال ذلک. پس تمام از همه اون تحولات نفسانی برمیخیزد. این که گفتن مراقب نفس باشید همین است که چه چیزی در ذهن آدم میگذرد و چه چیزی انسان را به خود مشغول میکند. خب حتی یغیر ما به انفسه، که اگر این کار کردن خدای سبحان تغییر میدهد. خب اون وعده را چون لا یخلف الله المیعاد یا مخلف وعده نیست، به عنوان انجاز امر ضروری تلقی میکنیم، برای اینکه خداوند برخلاف وعده کار انجام نمیدهد. خلف وعده برخلاف حکمت است و خدا نمیکنه. اما اون قانون دوم و سنت دوم که وعیده است، اون بخشی که به اخبار برمیگردد، اون هم یقینا عملی میشود وگرنه کذب لازم میآید. اما اونجا که فقط انشاء محض است و خبر بر نمیگردد، ممکن است در عین حال که تهدید کرده است وعید داده است گفت من میگیرم نگیرد، چون خلف وعید که مخالف حکمت نیست. اینم یه مطلب. مطلب دیگر این که اومد بر میگردد به خبر، اگر خبر داد که سنت من این است بله، اما اگر به حد سنت نرسد این ممکن است که صرف نظر کند. حالا میرسیم به آیاتی که دلالت بر عفو میکند. در جریان وعد مطلق است، چه فرد چه ملت، اگر تغییر روحیه ندادن نعمت الهی همچنان مستدام است و هر کسی در هر راهی چه فرد چه ملت قدم خیر بردارد، ذات اقدس اله به او پاداش خواهد داد. وعده الهی چه نسبت به فرد چه نسبت به امت و جامعه مطلق است و هرگز ذات اقدس اله عمل کسی را بی اثر نمی گذارد. مشابه این اصل کلی در آیه 90 سوره مبارک یوسف به این صورت آمده است. وقتی برادران یوسف اون آخرین بار به حضور مبارک یوسف آمدند و او را شناختند، قالوا اینک لانت یوسف، وجود مبارک یوسف سلام الله علیه فرمود قال انا یوسف و هذا اخی قد من الله علینا. چرا؟ انه اصل کلی، انه من یتقی و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین. هر که باشه منم صبر کردم خدا اجر منو داد. لازم نیست یه ملت صبر بکند، که هر کسی چه فرد چه امت اهل تقوا و صبر بود، خدای سبحان جزای چنین احسان را خواهد داد. پس درباره وعده فرقی بین فرد و امت نیست، هر کس اهل پرهیزکاری بود پاداش خود را دریافت می کند. و اما درباره وعید، درباره وعید اگر امتی و ملتی پشت پا به حق بزند این زودتر منقرض می شود، حکومتی پشت پا به حق بزند زودتر منقرض می شود. اما درباره فرد ممکن است ذات اقدس اله مدتی عفو کند. آیات عفوی که در قرآن کریم است از همه این روحیه حکایت می کند. در سوره مبارکه شورا آیه 30 این است، فمود بما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم اما و یعفو عن کثیرن. این اختصاصی به آخرت ندارد، چون جریان مصیبت‌های دنیا رو تشریح میکنه. این که میگیم یا من یقبر الیسیر و یعفو عن الکثیر، اقبل من الیسیر و عفو عن الکثیر، همین است. فمود این مصائبی که دامنگیر شما شده است در اثر ره توشه خود شماست، ولی خدا از بسیاری از لغزش های شما عفو میکنه. این که مربوط به دنیاست. چه این که در آیه 34 همون سوره مبارکه شورا به این صورت آمده است، همون این یشا یوس کن ریه فیلل رواکد علی الظهره ان فی ذلک لایات لکل صبر شکور او یوبقهن بما کسبوا و یعفو عن کثیرین. خب این خدایی که یغبر الیسیر و یعفو عن الکثیر یه وعده ای داده است که من از بسیار از لغزش های فردی میگذرم، چند کم میگذرم. اگر کسی 4 تا کار خیر کرد، این 4 تا کار خیر را علن میکنه. 40 تا کار بد کرد، اون 40 تا کار بد و مخفی نگه میداره. یا من از هر الجمیله و ستر القوی و کم فناء جمیل لست اهلا له نشرده، همه موارد آبروها را حفظ میکنه، اون لغزش ها را نگه میداره، اون 4 تا کار خوبی کردیم اینا را منتشر میکنه. این لطفه. خب درباره فرد این وعده رو داد، اما درباره ملت یه همچه وعده کم است. ممکن است که ملتی حکومتی بیراه برود و اونها رو زود بگیرد. بنابراین این کریمه سوره مبارکه انفال که محل بحث است، نظیر آیه سوره مبارکه رعد که اون هم به همچه وعده جامعی راد میدهد، یا شاید جامعه تر از آیه سوره انفال باشد. آیه 11 سوره رعد که فرمود له معقبات من بین یدیه و من خلفه یحفظونه من امر الله ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم فاذا اراد الله بقوم سوءا دیگه فلا مرد له و ما لهم من دونه من والی، هیچ والی دیگری و ولی دیگری غیر از ذات اقدس اله نیست. اما این وعید است. اون بخشی که به اخبار از سنت برمیگردد اون دیگه تخلف پذیر نیست، چون اگر اخبار باشد کذب میشود. اما وقتی بخشی که انشاء است تخلف او محال نیست، چون خلف وعید مخالف با حکمت نیست. در بخشایی که مربوط به خصوصیت های شخصی است عفو میکند به استناد اون دعای سوره مبارکه شورا، ولی همیشه انسان بین خوف و رجاست، نمیدوند از کی عفو میکند، از کدام گناه عفو میکند. میگن چند چیز در چند چیز مستور است، همونطوری که لیله قدر در بین لیالی مستور است، اون طاعت مقبولم در بین طاعات مقبول است. اولیای الهی در بین مردم مستورند و معروف نیستند. معلوم نیست در بین جمعیت ولی خدا کیست؟ خود ذات اقدس اله میداند. اون زن بی که ذات اقدس اله ممکن است برابر اون زن کیفر بدهد و سریع العقاب رفتار کند معلوم نیست. گناهی که خدا میگیرد معلوم نیست، طاعتی که میپذیرد معلوم نیست، ولی یکی از اولیای الهی است مثل لیله قدر است معلوم نیست. خود لیله قدر، اینا چند چیز است که در بین چیزا مستوره. لذا همیشه انسان بین خوف و رجا باید به سر ببرد. این از اون آیات است که وعد و وعید را کنار هم ذکر کرده. بعد فرمود به این که تغییر نعمت نظیر این که دعب آر فرعون و لذیر من قبلهم کذب و در جریان اینها فرمود به این که اگه شما قدرت مالی میخواد بگید، ما 3 نسل را منقرض کردیم که یکی پس از دیگری مالدارتر بودن. در جریان حجاز فرمود خب شما ثروت هاتون مشخص است، این مقدار دامداری سیم و کشاورزی، دیگه هم چه ثروت مهمی در حجاز نیست. در سوره مبارکه سبب آیه 45 ذات اقدس اله پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود آخه بینا بگو شما به چی مینازید؟ ما کسان رو خاک کردیم که شما 1/10 قدرت اونا رو نداشتید، نداری. آخه شما به کدوم ثروت مینازید؟ و کذب الذین من قبلهم و ما بلغوا معشار ما آتیناهم فکذبوا رسلی فکیف کانوا نکیر. آخه شما به کدوم قدرت مینازید؟ شما که به معشار گذشته ها نمیرسید، یعنی 1/10 قدرت پیشینیان رو نداری. ما اونا رو خاک کردیم، شما رو بدون چیه؟ پیشینیان میرسه به جریان آل فرعون. جریان آل فرعون رو میگه داخل شما که آل فرعونید، آل قارونید، که مفاتیح شما لتنوع بالعصبه، مگه نشنیدید ما کسانی که قبل از شما بودن از شما سرمایه‌دارتر بودن خاک کردیم؟ آشنا میشه مینازید. در سوره مبارک قصص به قارون میگه آخه تو که شنیدی و تو که میدونی ما کسان رو خاک کردیم که از تو سرمایه‌دارتر بودن. آیه 76 به بعد سوره قصص این است: ان قارون کان من قوم موسی فبقى عليهم و آتیناه من الكنوز ما ان مفاتيحه لتنوء بالعصبه اولي القوه اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. تا میرسد به آیه 78 قارون در پاسخ اونا گفت انما اوتیت على علم عندي. بعد ذات اقدس اعلام فرمود به قارون بگویید اولاً بیعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوه و اكثر جمعا. آخه اینا که میدونید شما تو تاریخ خوندید، آثار دفینه هم تو آثار باستانی مصر و امثال مصر کشف میشه هر روز. آخه چی مینازید شما؟ پس به مردم سرمایه‌دار حجاز میگوید بین که شما معشار نسل گذشته نداری، یک دهم قدرت اونا نداری. به قارونی که حالا یا مخزن یا کلیدهای مخازن او را یک گروه باید حمل میکردن، فرمود آخه تو به چی مینازی؟ ما کسان را خاک کردیم که از تو سرمایه‌دارتر بودن. این دفعه اینا هم نشون میده. پس هیچ کس نمیتواند به این قدرتها بنازد و ببالد. فرمود ما همه اینها را که از شما متمکنتر بودن از بین بردیم. این که فرمود والذین من قبلهم سرش همینه که شما این آثار پیشینان را بررسی کنید دیگه. اصرار این که در سوره آل عمران در سوره انفال میفرماد فراعنه و قبل از اونها، اونا که بیشتر و متمکنتر از فراعنه بودن ما اونا خاک کردیم. این اصرارش اینه که کسانی بودن که اگه مثل اینها یا ضعیفتر از اینها بودن که نه در آل عمران نه در اینجا اصرار نداشت که حتما نام اونها رو بازگو کند. که در سوره قصص فرمود اونا خیلی قوی تر از شما بودن. فاهلکناهم هم بذنوبهم و اغرقنا آل فرعون، این تنوین کلون عوض از مضافله هست. کلون یعنی کل این گروه ظالم بودن. چون که آیه 69 سوره مبارکه توبه هم که در پیش داریم این است که کلذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوتا و اکثر اموالا، ما اونا رو خاک کردیم. در بعضی از موارد میفهمد که شما اگر آثار باستانی را بشناسید برید این حفاری ها را بررسی کنید ببینید کیا را ما خاک کردیم. حالا چون در آستانه ماه رمضانی و همه شما انشاءالله جز اولیای الهی هستید، جز وارثان انبیا هستید، مردم را به ضیافت الهی دعوت میکنید، انشاءالله سعی کنید که همه ما سعی کنیم که اول خودمون با صافانه آشنا باشیم، با آشتی کنیم، چون همه مردم را میخواییم به ضیافت الله دعوت کنیم در این سرزمین. ایره مستحضرید که مرحوم ابن طاووس در اقبال به دیگران که اهل این راهن میگن ماه مبارک رمضان اول سال است، هم تو ادعیه هست هم تو روایات، هم قرة الشهور هم رأس السنه، هم تو ادعیه است هم تو روایات. اونا که اهل تهذیب نفسن سالشون از ماه رمضان تا ماه رمضان شروع میشه. یک کشاورز پاییز تا پاییز سال مالی اوست. یک کسی که مثلا میخواد جامعه نو دربر کنه فروردین تا فروردین سالش نو میشه. اما اونا که تو تهذیب نفسن از ماه رمضان تا ماه رمضان سالشونه. روایات ماه شعبان را آخر سال میدوند، ماه رمضان را اول سال میدوند. اون دعای اولین روز ماه رمضان دعای مقصودش این است که خدای این رأس السنه است، قرة الشهور است. لذا شما ببینید اقبال مرحوم ابن طاووس وقتی برنامه روز کند اول از ماه رمضان شروع میشه، آخرین صفحهش مربوط ماه شعبانه. این 12 ماه رو ایشون از ماه رمضان شروع میکنه تا ماه شعبان ختم میکنه. اون که میگوید ماه شعبان مده از دست قده چین خورشید، از نظر تا شب عید رمضان خواهد شد، یعنی این چند روز بالاخره راه دریابی، از این بعد دیگه راه کاره. این آخر سال مالی فیض بیشتره، ظهور بیشتره. اگر خدا ناکرده کسی بدهکاری داره فورا با خدا خود تسبیح حساب بکنه، دینش ادا بکنه به توبه که هیچ دینی با ذات اقدس الله به حسب ظاهر نداشته باشه. اون وقت بدون دین با دست و بال باز به ضیافت الهی بره، وگرنه آدم مدیون رو به گرو میگیرن. این که فرمود کلم رئیم به ما کسب رهین، کلو نفسیم به ما کسب رهینه، همینه دیگه. آدم بدهکار چی کار بکنه؟ آدم بدهکار باید گروه بده دیگه. اینجا که دیگه دین الله را که نمیتوند خونه را به خدا گروه بده، یا مال را به خدا بده، یا فرش گروه بده، که خود آدم گروه میگیرن. کلو نفسیم به ما کسب رهینه، رهینه یعنی این مرهونه، این خانه گروه. پس آدم آزاد نیست تا فکر ره نشه که آدم به ضیافت دعوت نمیشه. که کل امرئن به ما کسب رهین، کل نفس به ما کسب رهینه، ما مرهونیم، عین مرهونه، عین گرو، تا فکر رهن نشه آزاد نیست. همین چند روز هم فرصتشه. اگر انشاءالله فکر رهن شد، اگر انشاءالله آزاد شدیم، ما را به ضیافت دعوت میکنن. انشاءالله ملت ایران را هم شما بزرگواران به ضیافت الهی دعوت میکنید. امیدواریم رهتوشه شما ضیافت الهی باشد. الحمدلله.